أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از شد که مرحوم آخوند در این فصل دو تا مسئله رو متعرضن. مسئله اول این بود که وجود بسیطه و مسئله دوم این بود که وجود کلی نیست. برای مسئله دوم تا حالا دو تا دلیل خوندیم. یک دلیل که مستقلن آوردیم برای اینکه وجود کلی نیست، خودش وقتی میگیم وجود کلی نیست، خب دیگه همه انواع کلی خود به خود نفی میشه. یه دلیل هم آوردیم جدا جدا، یعنی اثبات کرد ایشون با ادله مختلف وجود جنس نیست، وجود نوع نیست. البته جنس نبودن رو بله با یه دلیل، ولی نوع بودن با دو دلیل. یه دلیل در خود بساطت آوردن، یه دلیل هم اینجا فصل بودن و خاصه بودن و عرضی عام بودن هم یک کاسه با یه دلیل دیروز تقریر کردیم. گفتن چون اگه هر کدوم از اینا باشه برمیگرده به این که نوع باشه در حالی که نوع نیست، پس بنابراین دلیل دوم بر این که وجود کلی نیست این است که جنس نیست، نوع نیست، فصل نیست، عرضی خاص نیست، عرضی عام نیست، پس کلی نیست. ما هر دو دلیل رو هم تو که ملاحظه فرمودید گفتیم تمام نیست. و در ضمن یه مسئله هم روشن شد که مقسم کلیات خمس اونطوری که مرحوم آخوند میخوان بفرماین ماهیت نیست. مقسم کلیات خمس محموله، یا همون خود کلیه. کلی تقسیم میشه به پنج تا، نه ماهیت. کلی میتونه ماهیت باشه، میتونه از معانی غیر ماهوی باشه، مثل عدم. عدم کلی نیست. عدم علم یک فرد از عدمه، عدم قدرت یک فرد دیگری از عدمه. تازه اینا هر کدوم یه نوع هن، افرادش که الا ماشاءالله. افراد عدم علم، عدم علم زید، عدم علم عمر، عدم علم بک، اینا همه افراد عدم علم هن. خود عدم علم یه نوع عدمه، همونطور که مرحوم علامه فرمودن عدم العدم خودش یه نوع عدمه، عدم الوجود در نهایه داشتید یه نوع عدمه. خود عدم الوجود اون وقت تقسیم میشه به انواعی، در حالی که عدم که ماهیت نیست. وجودم همینطور، وجودم کلیه ولیکن نه ماهیت نیست، وجود که ماهیت نیست. و همینطور مفاهیم دیگه فلسفی که اونا ماهیت نیستن، مثل وحدت مثلا، مثل علیت، مثل معلولیت، علت، معلول، اینا کلی هستن ولی ماهیت نیستن. پس بنابراین مقسم کلیات خمس ماهیت. ما هرگز گفتیم آخون میخواد بگه مقسم ماهیته. ما دیروز هم قول دادیم که اگه کسی بیاره، نه خیلی، ما گفتیم مقسم ماهیت نیست، گفتیم آخوند میخواد با این حرفاش بگه مقسم چیه، ماهیته. برای اینکه جنس و نوع که ماهیتن، فصل و خاصه و عرضی عام هم ایشون فرمودن برمیگرده به نوع یا جنس، اونا ماهیتن، پس مقسم چیه؟ ماهیته. ما میگیم نه. خب حالا مرحوم آخوند از این دوتا مسئله، سوالی که آقای مظفری یه روز کردن و گفتیم باید صبر کنید، اون که حال چه فایده داره؟ شما میگید وجود بسیط است، به ماهو و وجود، بعدم میگید وجود کلی نیست. حالا میخواد چی نتیجه بگیرید؟ خواهیم گفت که میشون میخواد نتیجه بگیره از این وحدت شخصی را، یعنی خود این یه دلیل است بر وحدت شخصی وجود. منتها ما که میخواییم این رو رد کنیم، باید این کلیت رو به هر دلیلی که ایشون میخوان اثبات کنن رد کنیم. دو تا دلیل تو اسفار اومده، گفتیم یه دلیل به طور کلی میگه وجود کلی نیست، یه دلیل هم میگه نو نیست، جنس نیست، فصل نیست، عرضی خاص نیست، عرضی آن نیست، پس کلی نیست. این دوتا دلیل توی اسفار اومده. اما مرحوم آخوند برای اینکه وجود کلی نیست یه دلیل دیگه هم دارن، خوبه اونم امروز متعرض بشین. پس دلیل سوم بر اینکه وجود کلی نیست، این دلیل در کجا؟ این دلیل رو آخوند در چند جا آوردن. یکی در مشاعر، مشاعر الفاتحه، بخش اولش الفاتحه است، مشعر یک الرقم نو، اونجا چاپ مشاعر هر فراز شماره داره، شماره نو که میشه صفحه هفت کتاب. یکی اونجا این استدلال آوردن، دلیل سوم رو آوردن. یکی تعلیقات شرح حکمت الاشراق صفحه 304، یکی شواهد الربوبیه، همین شواهد الربوبیه که الان روی میزه، مشهد یک، شاهد دو، میشه صفحه 6 سطر 12. ایشون بفرمان وجود کلی نیست به دلیل سوم. دلیل سوم چیه؟ اینه که مقدمه اولش اینه که الوجود لیس له وجود ذهنی، وجود وجود ذهنی ندارد. اینو بارها توی این قسمت که خوندیم از اسفار گفتیم، خود ملا صدرام اوورده. چرا نداره؟ برای اینکه چیزی به ذهن میاد که بتونه اثر نداشته باشه، همطور که بتونه اثر داشته باشه، چیزی که دوزیست باشه اون میاد به ذهن، یعنی چیزی که لا به شرط باشه نسبت به ترتب و عدم ترتب اثر. مثل چی؟ مثل ماهیت. ماهیت من حیث و هی لیست اللهیه، لا موجوده که اثر برش مترتب بشه، لا موجوده که اثر برش مترتب نشه، با هر دوش سازگاره. وقتی با هر دو سازگاره اون وقت یه همچین چیزی میتونه بیاد تو ذهن. چرا؟ چون هر چی بیاد تو ذهن بی اثره. حلوا حلوا دهن آدم رو شیرین نمیکنه، حلوای ذهنی سیر نمیکنه آدم رو. اگه گشنه تر نکنه این خاصیت رو نداره که سیر بکنه، اثر حلوا را ندارد، و همطور هر وجود ذهنی دیگه. پس بنابراین چیزی به ذهن میاد که بتونه در عین اینکه خودش هست اثرش چیه؟ نباشه، و اون ماهیته. ولی وجود مگه میشه خودش باشه اثرش نباشه؟ چون وجود عین حیثیت آثار داشتنه. پس وجود به ذهن میاد. الوجود لیس له وجود ذهنی. بذارم میگن مفهومی که شما از وجود دارید چیزی خودتون ساختید بستید به خارج، ربطی به خارج نداره، چون خارج که نفهمیدید. خارج رو اگه میخوای بفهمی راهش راه دیگه یه، ذهن و تشکیلات ذهن کاره ای نیست اونجا. اگه میخوای بفهمی باید با علم حضوری بفهمی، علم حضوری هم با کلاس و کتاب درست نمیشه، اون راهش روزه هست و تهجد و اونها. پس الوجود لیس له وجود ذهنی، مقدمه اول. و کل ما یوسف بالکلیت له وجود ذهنی. کلیت از معانی منطقیه، از معانی منطقیه، یعنی صفت امور چیه؟ ذهنی. اگه شما میخوای بگی انسان یعنی همون طبیعت انسان تو خارج کلی طبیعیه، حق نداری بگی مگر به اعتبار اینکه همون طبیعت میاد تو ذهن شما و متصف میشه به چی؟
به کل.
چون کلیت وصف خارجی نیست، کلیت وصف ذهنیه. خب وصف ذهنی که نمیتونه بیاد بشینه رو خارج، پس باید خارج بتونه بیاد تو ذهن. اگه لازمه که خارج بیاد تو ذهن، پس کلیت مال وجود معنا نداره، کلیت مال چیزایی است که میتونن بیان تو ذهن، همینه. و کل ما یوسف بالکلیه له وجود ذهنی. چرا؟ اذ الکلیت وصف ذهنی فلا یمکن ان یتصف به موجود الخارجی و هو فی الخارج. موجود خارجی میتونه متصف بشه به کلیت به شرط اینکه چی؟ بیاد تو ذهن. شما میگه آقا انسان، کدوم انسان؟ همون انسانی که در وجود زید موجوده، به وجود زید موجوده، همونو متصف میکنی به کلیه طبیعی. میگه کلیه طبیعی، اما به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه در خارجه؟ نه خیر آقا، به اعتبار اینکه همین اومده تو ذهن شما و وقتی ما تو ذهن شما یه معنایی است که قابل انطباق است هم بر زید و هم بر امر و هم بر وکیل. حالا یکیش زیده. چرا؟ اذ الکلیت و وصف ذهنی فلا یمکن ان یتصف به الموجود الخارجی و هو فی الخارج، بل انما یتصف به اذا دخل الذهن. پس این کبرا هم درست شد، کبرا درست، سقرام بغلش، قشنگ نتیجه میده. الوجود لا یوسف بالکلی، یا شکل دومه، الوجود لیس له وجود ذهنی، قضیه سالب است. کل ما یوسف بالکلیه له وجود ذهنی، پس حد وسط چیه؟ له وجود ذهنی. له وجود ذهنی حد وسطه، منتها این حد وسط در صغرا سلب شده، در کبرا اثبات شده، پس تقالف در کیف دارن نتیجه میده. الوجود لا یوسف بالکلی. خب پس اینم دلیل سوم بر این که وجود کلی نیم. بله چون هم میگن کلی طبیعی، اگه کلیه به اعتبار اینه که وقتی میاد تو ذهن متصف میشه به چی؟ به کلی. چون همونه که میاد به ذهن، یعنی همون که میاد تو ذهن متصف میشه به کلیه، در حالی که در خارج میگیم خود معروضه بدون عارض، یعنی وصف کلیتش تو خارج نیست. خب اینم ما قبلا عرض کرده بودیم که صغراش مخدوشه، وجود وجود ذهنی نداره، تمام نیست، وجود با بقیه چیزا هیچ فرق نداره. آتش هم وجود ذهنی نداره، چون آتش لازمه ماهیتش چیه؟ حرارت. حالا آتش نگو، لازمه ماهیت بگو. اربعه لازمه ماهیتش چیه؟ زوجیته. حالا اربعه شما تصور کردی زوجه؟ تصورش که زوج نیست، اربعه زوجه، تصور عقلی ها. بله اگه تصور حسی بکنی، تصور حسی یعنی چهار تا چیز تو ذهنت چیکار میکنی؟ ردیف میکنی. چهار تا چیز ردیف کردی، چه تو ذهن باشه چه تو خارج باشه چیه؟ کلیه. تصور حسی و خیالیش کلیه، اما اربعه را تصور عقلی هم میکنی. در تصور عقلی اربعه با یکی هیچ فرق نداره، در این که چهار تا نی و زوج نی. ماهیته که ماهیت هم وقتی میاد تو ذهن آثارشو نداره. ای بخواد آثارشو داشته باشه، همون اشکالات وجود ذهنی میاد. آثار به فرمایش علامه یعنی ذاتیات و عرضیاتش، حد اقلش ذاتیاته، یعنی باید اگه در کار جوهره تو ذهنم جوهر باشه و اون اشکالاتی که خودتون میدونید. خب بله خب بله آتش ما ازش منصرف شدیم، بله آتش ازش اعراض کردیم، اضراب کرد. خب پس بنابراین اینم دلیل چی؟ سوم بر اینکه وجود کلی نیست. خب حالا اگه وجود کلی نیست پس وجود میشه چی؟ جزئی. اذا تبین ذلک، یعنی تبین که وجود بسیط است، اولا تبین ما ذکرنا ظهر ان الوجود جزئی. جزئی یعنی چه؟ یعنی یه شخص خاص. جزئی یعنی غیر قابل صدق بر چی؟ بر کثیری. منتها جزئی چون لفظ مشترکه، مرحوم آخوند اینجا سد صغور میکنه، میگه جزئی یون لا به معنی الجزئی الاضافی. اینجا که میگیم جزئیه، نه جزئی اضافیه. جزئی اضافی یعنی چه؟ یعنی مندرج از تحت یک کلی وسیع تر از خودش که اون یا نوعه یا جنس. و لا من الجزئی الاضافی المندرج تحت نوع او جنس. تو اگه مندرج تحت جنس باشه خودش هم میشه جنس طبیعی، اگه مندرج باشه در تحت نوع خودش هم میشه نوع. چرا؟ برای اینکه میشه فردمون. شما اگه گفتی زید مندرج از تحت انسان، خب پس زید میشه چی؟ انسان. انسان یعنی چه؟ یعنی همون کلی طبیعی. چون همین انسانی که در ذهن متصفه به کلیته در زید موجود شده دیگه، کلی طبیعی موجود است به وجود فردش. زید تحلیل میشه به انسان با یه چیزای دیگه. این انسانش چیه؟ هم کلی طبیعیه. پس بنابراین اگر میگیم وجود جزئیه، نه به این معنا که یعنی جزئی اضافیه. جزئی اضافی یعنی اخص من شی، چیزی که اخص است از یه چیز دیگه به اون میگن جزئی اون. جزئی اونه یعنی بخشی از اونه، یعنی قسمی از اونه. اینطوری نیست که مندرج تحت نوع باشه، چون اگه مندرج تحت نوع شد اون نوع موجود میشه به وجود اون فرد. پس اون فرد میشه چی؟ همون نوع به وجود طبیعیش، نه به وجود ذهنیش. میشه نوع طبیعی، در حالی که ما قبلا گفتیم نوع طبیعی چیه؟ نیست. مندرج تحت جنس هم نیست، چون اگه مندرج تحت جنس باشه علی کلام هم علی کلام. اگه گفتید وجود زید مندرج از تحت جنس وجود، خب جنس وجود موجود میشه به وجود چی؟ زید. پس وجود زید میشه جنس طبیعی، در حالی که این همه ما زحمت کشیدیم اثبات کنیم که وجود جنس، منظورمونم جنس طبیعی بود، نیست. چرا؟ چون از اول گفتیم حقیقت الوجود جنس نیست، نگفتیم مفهوم وجود. خب پس بنابراین اگه میگیم وجود جزئیه، نه به معنای جزئی اضافیه، بلکه به معنای جزئی حقیقیه. بل به معنا انه جزئی حقیقی، ای متشخصون. جزئی حقیقی یعنی همونطور که علامه فرموده، علامه در فصل سوم بحث ماهیت اونجا فرموده جزئیت یعنی تشخص. جزئیت یعنی این باشه که قابل صدق بر کثیری نباشه. تشخص یعنی همین، یعنی یه شخص خاص هست و خودش هست و خودش هست و خودش، هیچ دیگه نیست. این معنی جزئیت. خب وجود همینه، یعنی متشخصه. منتها باز تشخص هم آخوند می‌فرمایند دو جوره. متشخصون ولیکن لا به تشخص زائد على ذاته. تشخص دار وجود اما تشخص زائد نیست، یعنی اون مشخص امری زائد بر وجود نیست. چرا؟ چون مشخص اگه زائده یعنی عرضیه، از اون طرف مشخص چه کار میکنه؟ محصله. وقت اگه بخواد محصل باشه معناش اینه که وجود میده به وجود، وجود داد به وجود میشه چی؟ مقوم. پس مشخص وجود اگه بخواد زائده بر ذات باشه لازمش اینه که زائد بر ذات نباشه، یعنی لازمش اینه در عین اینکه زائده بر ذات است و عرضی است ذاتی و مقوم باشه، همینه که قبلا خوندیم محاله. خب پس فالوجود متشخصون به ذاته، وحدت شخصی یعنی همین. وجود یک شخص خاصه. خب یعنی شما کثرت رو منکری؟ نه خیر آقا، همه موجودات عالم هم هستن، بله، ولیکن چی؟ به وجود همون وجود. فالوجود متشخص به ذاته به معنا ان هناک وجودن واحدن بسیطن. هم های مزفری ولی حالا میخواستیم این که از اول گفتیم وجود بسیطه، حالا میخواییم اینجا ازش استفاده کنیم. یک وجود واحد بسیط است که و جمیع الموجودات، نه اینکه موجود نیستن تا شما بگید کفر شد، نه آقا، میگه موجود، یه همه موجوداتی که واقعا موجودن، نه حالا خیالات، یعنی همین قلمه که علامت اینکه خیال نیست اینه که چیه؟ هم بذار لانگشتات معلوم میشه خیال نیست. و جمیع الموجودات، این ستون خیال نیست، اگه خیاله سرتو بهش بزن، سرت بذار بهش، برو ازش اونور، که تو بغل ستون راحت میشه رفت، ولی همین بغل خود ستون هر زور میاری نمیشه بره. و جمیع الموجودات موجودتون به عین وجوده متشخصتون به عین تشخصه. یک وجود واحد بسیط متشخصه، همه موجودن به عین وجود او، متشخصن به تشخص او. این نتیجه اصلی است که آخوند میخواد از این فصل بگیره، منتها این نتیجه تو عبارت اسفار نیومده، اما همین مطالب اسفار در چند جای دیگه هم چیه؟ اومده. قبلا گفتیم یکی از جاهایی که اومده در شواهد الربوبیه است. ایشون در این شواهد الربوبیه صفحه در مشهد اول شاهد سوم، همین صفحه هفتمش فکر می‌کنم باشه، بله صفحه هفتم، در صفحه شیشون فرموده که و از لیس له وجود ذهنیون، هم دلیل سوم، فلیس به کلی وجود، چون وجود ذهنی نداره کلی نیست. بعد فرموده از ثالث، این شاهد دومه، تو شاهد سوم فرموده شمول الوجود للاشیا، یه وجود همه اشیا رو شامل میشه، اما لیس که شمول الجز کلی للجزئیات، یعنی اونطور نیست که مشایخ فکر میکنن. مشایخ میگن وجود یه کلیه و هر وجودی هم یه فرد و یه جزئی از اون کلیه، همونطور که انسان یه کلیه و هر یک از افراد انسان هم یه فردی از چیه؟ از انسان. مشایخ اینطوری میگن، اما ایشون میفرمایند که نه، شمول الوجود للاشیاء لیس که شمول الکلیه للجزئیات، کما اشرنا الی در همین الان که عبارتش رو خوندیم، چون کلی نیست. همین الان گفتیم کلی نیست، ما چطور میشه بگیم شمول وجود للاشیاء مثل شمول کلیه للجزئیات؟ پس نتیجه میخواد بگیره از اون که کلی نیست این حرفو. بل شمولهم من باب الانبساط، شمول وجود همه یه هستی را از باب اینه یه هستی لایتناهاست گسترده بر چی؟ بر همه موجودات. من باب الانبساط و سریان علا هیاکل الماهیات، این هیکلایی که میبینی اینا همه موجودن به اون وجود واحد بسیط جزئی. سریانن مجهول التصور، چجور ساریه؟ میگه اونها دیگه نمیفهمم، فقط میفهمم که وجود چون کلی نیست جزئیست و همه موجودات به همون وجود واحد جزئی موجودن. فهوه معکونهی امرن شخصیان متشخصن به ذاته و مشخصن لما یوجد بهی من ذوات الماهیات الکلیه مما یجوز القول به انه مختلف الحقائق، همون تشکیک، که این در عین اینکه حقیقت واحد شخصی هست ولی حقایق مختلف هم هست، هم آب است و هم خاک است و هم واجب است و هم ممکن است و هم علت است و هم معلول است. یجوز القول به انه مختلف الحقائق به حسب الماهیات المتحدت بهی کل منها به مرتبت من مراتبه، هر یک از ماهیات متحد است با چی؟ با مرتبه ای از مراتب همین وجود واحد بسیط و درجت من درجاته. منتها اختلاف حقایق به حسب ماهیات که گفتیم خدا چجور شد؟ یه سوال موجود الاول غیر خدا، اختلاف خدا با بقیه اختلاف ماهوی نیست. چرا؟ چون خدا ماهیت نداره. سوى الموجود الاول الذي لا يشوبه ماهیت اصلا لانه صریح الوجود الذي لا اتم من و صرف الوجود المتأكد الشدید الذي لا تتناهى قوته و شدته بل هو فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى فلا يهده حد ولا يزبته رأس ولا يهيتون بهی علما و انت الوجود للحی القیوم. خب پس این فصل، البته این گفتیم نتیجه رو ایشون اینجا میگیره، توی اسفار نیست، ولی تنها در اونجا نیست، در چیز هم هست، در تعلیقات شرح حکمت الاشراق صفحه 304، بعد از اینکه اثبات میکنه وجود بسیطه و بعد اینکه اثبات میکنه وجود کلیه، وقت میگه فتزه تبینه به ما ذکرنا ما قاله عرفا و شامخون، که حرف عرفا رو میگه همین حرف ماست و حرف اونا ثابت شد با این بیانی که ما کردیم. و همینطور در مشاعر صفحه 89 هست، در سه جا پس. نه چرا بشه؟ حالا شما فکرش بکنید چجور میتونه بشه، یعنی من سوال نکنید آیا میشه بشه. فظهره ان الوجودات هویات عینیه، روشن شد که وجودها هویت‌های عینی هستند و متشخصاتون به ذواتها و به ذات خود متشخصن. ببینید اگه این عبارت باشه و خودش، خیلی راحت قابل تفسیر با فرمایشات مشایی، چون گفته وجودات، وجودها هویت‌های بسیطن، یعنی وجود شما هویت بسیطی است، وجود بنده هویت بسیطی است، وجود این ستون هویت بسیطی است، وجود اون ستون هویت بسیطی است و هر کدوم بر خودشون تشخص دارن. اما اگه اینطور تفسیر کردی، درست ظاهر این کلام همینه، ما هم قبول داریم ظاهرش اینه، ولی شما در اصول خوندی که اخذ به ظاهر بعد از چیه؟ بحث. از مخرج از ظاهره. اگه شما بحث کردی و چیزی رو پیدا کردی که مخرج از ظاهره، اون سه جایی که گفتیم بعد از همین بحثه، تفریع بر این بحثه. بنابراین این ظاهر رو باید اینطوری که بنده معنا کردن معنا کنید تا بشه حرف آخوند. ما هم میخواستیم همینطور ظاهرش رو بگیم که بشه حرف خودمون، ولی خداییش آخوند اینی که ما میخواییم بگیم نمیده. ما میخواییم بگیم هر وجودی متشخص است به ذات خودش و هر وجودی هم منعزل از دیگریه، این یه وجوده، اون یه وجوده، اون یه وجود. ولی اگه بخوایی اینطوری معنا کنی با همه این فصل منافات داره. چرا؟ داره که خب پس میشه وجود کلی، نه هر کدوم میشن فرد، در حالی که بنا بود وجود کلی نشه. این اولا. ثانیا خب اون آخوند تمام اسفارشو میگه من بر اساس چی سا؟ بر اساس تبیین نظر عرفا نوشتم. تا حالا چند بار بحث وحدت وجود چی بود؟ بود گفتیم تشکیکی که ایشون میگه همون وحدت وجودیست که تفسیر میکنه حرف عارف رو به او. حالا شما بگو عارف همونو میگه یا نمیگه، کار نداریم. پس بنابراین با توجه به خود این فصل و با توجه به مجموع کتاب و با مجموع حرف های آخون، باید این عبارت هم توی که عرض میکنم معنا بشه. همه وجودات هویت های عینی هستند، متشخصن، اما به تشخص واحد نه به تشخصات کثیره. کما انها موجودات به وجود واحد نه به وجودات کثیره. همونطوری که ملاحظه کردید همین جا توی شواهد همین فرمایشی کرده، منحصر به شواهدم نیست. من غیر ان توصف بالجه بله. نه آخه بعد اصلا مشاهد فلسفهش اینو نداره که وجود کلی نیست. شما اگه تونستی تو فلسفه مشاهد اینو پیدا کنی، این که وجود کلی نیست پایه ایست که ملا صدرا گذاشته برای این که تبیین بکنه چیا؟ اون تشکیک وجودی رو که خودش قائل هست. بله بله، ولی ایشون قائل به وجوداته. مهم اینه متشخصات بهش تشخصات متعدده او متشخصات بهش تشخص چی؟ واحد. ظاهرش، ظاهر بدویش البته همینه که جناوالی میفرمایید، یعنی متشخصات به تشخصات چی؟ کثیره. ولی این ظاهر بدوی با اول فصل تا حالا سازگار نیست، با مجموع حرفای آخوند هم سازگار نیست. پس بعد شما بفرمایید متشخصات به تشخص واقع، چاره ای ندارید. یعنی قبلی ها رو میپذیرید و میگید نتیجه نمیشه، یا میگید نه چون قبلی ها اشکال داشت؟ ها خب یه بود درست شد. بعد میگه آدم که نمیتونه چشمشو هم بذاره همطور حرف بزنه. خب خود شما هستید یا نیستید؟ بندم هستم یا نیستم؟ این همه آدم اینجا نشسته هستن یا نیستن؟ این ستونا هست یا نیست؟ پس باید بگی همه هستن به چی؟ نخه باید بگی اون که برهان صف وایساده. ملا صدرا میگه وقتی برهان وایساده، شما باید این کثرت رو به نحوی با اون وحدت چکار کنی؟ که برهان به قول ایشون اثبات کرده، به نحوی باید جمع کنی. اون وقت میگه من عرف نفسا فقط عرف ربه. مگه شما باصره نداری؟ ولی شما سامعه نداری؟ ولی سامعه و باصره و عاقله و متخیله و اینا همش چیه؟ به وجود واحد شما موجوده. میگه من عرف نفسا فقط عرف ربه. همه این موجودات هم به وجود واحد موجوده. من غیر ان تصفب الجنسیه، دیگه وجود متصف به جنس بودن نیست، نوع بودن نیست، کلی بودن نیست، حتی جزئی بودن به دو معنا نیست. حالا خودش میگه جزئی قید داره، نه که جزئی نیست، وجود واحد شخصی، شخصی هم یعنی جزئی، اما جزئی که میگیم نیست به معنا کونها مندرجتن تحت نو، به معنا اینکه اینا مندرج باشن تحت نوعی که قهرن اون نوع موجود باشه به وجود اینها، اونطوری که کلی طبیعی موجود است به وجود چی؟ فردش. اینطوری نیست. او جنس مندرج تحت جنس هم اگر باشن خوبشون میشن جنس طبیعی، در حالی که این همه زور داریم که بگیم وجود جنس طبیعی نیست. او به معنا، پس اون مندرج بودن معناش چیه؟ جزی اضافیه، یعنی جزی اضافی نیست، چون جزی اضافی اونیست که مندرج است تحت یک کلی اوسع از خودش. جزئی حقیقی است، اما خود جزئی حقیقی هم به اون معنایی که تشخصش غیر خودش باشه و زائد بر او باشه نیست. او به معنا جزئی به معنای دیگر که متشخص باشه اما به امر زائد علی ذاتها، اینم نیست. پس چی؟ یعنی متشخص هست، جزئی به معنای تشخص میشه جزئی چی؟ حقیقی. جزئی است به معنای متشخص، یعنی جزئی حقیقیه، اما جزئی حقیقی به معنایی که انسان جزئی حقیقیه نیست. اگه میگید انسان جزئی حقیقیه، یعنی زید خارجی جزئی حقیقیه، به خاطر اینه که اون انسان کنارش وجود اومده، وجود عامل تشخصشه. اما اگر وجود جزئی حقیقیه، دیگه به خاطر اینه که کنارش یه چیزی اومده، خود وجود عین چیه؟ تشخص. وجود اگه مایه تشخص بقیه چیز هست، تشخص خودش دیگه به وسیله یه چیز دیگه نیست، تشخص خودش به ذاتشه. همطور که میگی نمک مایه شوری همه شوراست، اما شوری خود نمک به چیه؟ به ذاتش. اینو میخواد میگه متشخص هست اما به جزئی به معنای متشخص به امر زائد علی ذاتها نیست. پس چیه؟ همون که اول گفتیم، متشخصاتون به ذواتها، اول گفتیم. فظهر ان الوجودات هویات عینیه و متشخصات، متشخصات یعنی چه؟ یعنی جزئیات اما به ذواتها. دوباره هم همونو تکرار کرده، من تا با یه تعبیر دیگه تکرار کرده که مورد پسند ما نیست. بله انما هی متمیزتون، اینا متمیزن. خوب بود میگه متشخصن، چون بحث تمیز نبود. ولی حالا فرموده متمیزن، تشخصشون به ذوات خودشونه، که این تشخص البته عامل تمیزه. یعنی اگر زیدی تشخص داره، ام یه تشخص دیگه، اگر باصره یک تشخص داره و سامعه یک تشخص دیگه، باصره هیچ وقت نمیتونه کار سامعه رو انجام بده، سامعه هم هیچ وقت نمیتونه کار باصره رو انجام بده. پس بنابراین اینا تشخص دارن به ذواتها و تمیزشون به خاطر همون تشخصشونه، متمیزن به ذواتها. لا به امر فصلی او عرضی، نه اینکه فصل مایه تشخص و تمیز اونها بشه، یا یه مشخص عرضی، یعنی همون امر زائد، فصل هم باشه امر زائده، عرضی هم باشه امر زائد. بله؟ چرا نیم؟ نه، اون که اصل ریشه شو ملا سرا دیگه زد، گفت موجود تقسیم میشه به جزئی و کلی. اونی که منطقیین میگفتن مفهوم تقسیم میشه به جزئی و کلی، ملا صدرا که اومد گفت این درست نیست. چرا؟ چون المفهوم و کلی مطلقا و الموجود انکان مفهومن فهوه کلی و انکان عینین فهوه چی؟ جزئی. بله؟ چرا؟ به خاطر موجودیت ذهنیشه. نه خیلی، ببینید مفهوم بودنش به خاطر حکایتشه. موجود تقسیم میشه، یا بفرمایید وجود، تقسیم میشه به وجود خارجی یا بفرمایید وجود جزئی و وجود ذهنی یا بفرمایید وجود کلی. وجود ذهنی از اون نظر که جناب آقای غفاری نظرشون هست اون وجود خارجیه و جزئیه. وجود ذهنی اصطلاحه، نه به معنای اینکه هر چی موجود تو ذهنه بهش میگیم وجود ذهنی. وجود ذهنی یعنی اون حالت حکایتی که در این امر ذهنی هست اونش میگم وجود ذهنی، و اون حالت حکایت وجود داره. ها، اون حالت حکایتی را که وجود داره اینش میگن چی؟ کلیه. چرا؟ چون در حکایتش گیر یک شیء خاص نیست. ولو شما جلوی زید نشسته باشی و چهره زید رو دقیق تو ذهنت داشته باشی، اون صورتی که الان تو ذهن شماست قابل صدقه بر کثیرینه. یعنی اگه تو خواب همین آقا با وجود مثالیش میاد، دیگه با وجود مادیش نمیاد، ولی وقتی میبینیش میگی خودشو دیدم. چرا؟ چون این صورتی که از وجود مادی گرفتی بر همون وجود مثالی هم چیه؟ منطبقه. وجود اهم از ذهنی و خارجی. این وجودی که مقسمه به معنای خارجی مطلق، یه خارجی مطلق داریم یه خارجی چی؟ نسبی. این خارجی نسبیه. بله بله، یعنی چیزی که موجوده. وجود خارجی، خارجیش غیر توضیحیه، یعنی هر چی موجوده. خب حالت حکایت موجود نیست، معدومه. باشه، ما لحاظ استقلالی میکنیم حکایت را، یعنی نگاه به حکایت میکنیم و میگیم این حکایته خودش یه حکایتی داره و اون حکایتش چیه؟ اینه که کلیه، گیر یک شیء خاص نیست. این همونه که مرحوم شیخ هم میگه چی؟ قطع موضوعی طریقی، یعنی حیثیت طریقیتش شما موضوع قرار میدید. خب و از لا جنس لها فلا فصل لها، این یه بیان جدیدیه. ما قبلا گفتیم جنس نداره، فصل نداره، ولی حالا از جنس نداشتن میخواد بیان کنه فصل نداره. چرا؟ میگه اگه وجود جنس نداره خب فصل هم نخواهد داشت. چرا؟ هنو نرسیدیم به اونجا. و از لا جنس لها فلا فصل لها. ها، پس این عبارت اون درست، این کتاب ما فلا فصل لها است. اون که باشه دیگه احتیاج به این دستگاهی که الان ما میخواستیم بچینیم نداره. و از لا جنس لها ولا فصل لها، یعنی حالا که ما قبلا اثبات کردیم که جنس و فصل نداره در مسئله اولمون، خب فلا حد لها، پس نتیجه میگیریم که وجود حد نداره. اینجا حد به چه معنا؟ به معنای مقابل رسمه. یعنی چه؟ چون حده که تشکیل میشه از فصل، حالا خواه جنس باش باشه یا نباشه، اگر چیزی فصل نداره پس حد نداره. تعریف رسمی رو نمیخواد بگه نداره. بله؟ حالا صبر کنید، فعلا ما داریم یه عبارت رو معنا میکنیم. عبارت میگه جنس و فصل که نداره چی نداره؟ حد نداره. حد یعنی چه؟ حدی که از این عبارت نتیجه گرفته میشه به معنی مطلق معرف نیست، به معنی چیه؟ مقابل رسمه. یعنی حد مقابل رسم، یعنی یه نوع خاصی از معرف رو نداره که اون معرفیست که قوامش به فصله. خب فصل نداره، پس اون معرفی که قوامش به فصله چون و تعریف و بالفصله حد و بالخاصه تره. فلا برهان علیها، حالا که حد نداره برهانم نداره. خب این یه وقت گذشته. السلام علیکم.